بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب العلوه قدس الله نفسه الشریف می فرماید در اموری که انسان مکلف باید رجوع بکند به فقیه، غیر از افتا فتوای فقیه که در کیفیت رجوع به فقیه در تعلم احکام و اعتبار عالمیت در فقیه چیشون احتیاط فرمود، علل اطلاق چه علم اجمالی به مخالفت در فتاوا با سایر مجتهدین داشته باشیم یا نداشته باشیم، در سایر اموری که غیر از تعلم فتواست که عالمیت در او شرط است، بنابر احتیاط واجب. و ما هم گفتیم عالمیت معتبر است، احتیاط نیست در مواردی شامی در مسائلی که مبتلا می شود، بداند ولو اجمالاً که فتاوا از مجتهدین مختلف است در این موارد. اونجا اعتبار عالمیت شرط است و امور دیگری که رجوع می شود در آنها به مجتهد، مثل این که مثلا فرض کنید مسئول مالکی در یدش هست یا ایتامی هست که شخص می خواهد با اون امور ایتام رسیدگی کند، چون که ایتام قیم ندارند از ناحیه پدر یا زن ندارند، پدرشون هم فوت شده است قیم تعیین نشده است، یا موقوفاتی که موقوفات متولی ندارند، متولی شرعی که واقف تعیین کند یا از اول واقف تعیین نشرده متولی، یا متولی منقضی شده است و متولی هاش تعیین کرده بود. کسی که در این امور رجوع به مجتهد می کند تا اجازه بگیرد در انبار این ایتام تصرف کند و معاش آنها را اداره کند، یا این موقوفات را رسیدگی کند و حاصل الوقف را تحصیل کند و به مصارف جهت موقوف هنری برساند، میگوید اون فقیهی که در این امور به او رجوع می شود عالمیت اعتبار ندارد. هر کسی مجتهد شد، واجد شرایط شد، یعنی مجتهد عادل شد، می تواند به او رجوع کند، عالمیت شرط نیست. می دانید دو تا منصب هست چون ها در آنها بحث شد، یکی منصب افتاء للناس است و اون مفتی للناس که فتوا می دهد کیفت باش قبول می شود اون شرایطش و قیودش را در حق عامی که فت باش معتبر است گذشت بحث شردیم. یه منصبی هم هست مثل هداد لارد که منصب گلاست که حکم می کند در مرافعات و به حکمش فصل می کند خصومت را بین الناس. این قضاوت هم شرایطش را ذکر کردیم ولیکن فی الجمله یه منصب دیگری هم فقیه دارد و اون این است در اون اموری که با اونها اموری حسبیه میگویند در اموری حسبیه به او مراجعه میشود باید به اذن او و به اجازه او دیگران تصدق کنند. این اموری حسبیه چیست؟ توضیحش را بله بحث بحث مفیدی هست و مسئله مسئله مهم است. کاملا این اموری حسبیه را بله توضیح خواهیم داد. ایشان در این منصب دومی که منصب قضاست اعلمیت معتبر است در قاضی یا نه این را در بله بعد متعرض می شود و در این مسئله فقط به اون منصبی که افتا نیست تقلید نیست فقط منصب رجوع کردن در امور اسمیه است به اذن و اجازه او چامی و شخص دیگر در این امور دخالت و تصرف کند. می گوید در اینها اونی که به او رجوع می شود به فقی توجه شدید اعلمیت در او معتبر نیست. اون امور که اموری اسمیه است که اونها ملاکش چیست اونها را بیان می کنیم که اعلمیت در او معتبر نیست. بدون جهت ما در دو مقام باید بحث کنیم. اولا یکی این که اموری اسمیه چیست این یه مقام. بعد از اینکه ملاک اموری اسمیه به دست آمد بله بحث در این می شود که در این اموری اسمیه با اون مرزهی که رجوع می شود اعلمیت در او معتبر است یا نه. بعد از اینکه دو مقام بحث شد در دو مقام دیگر هم بحث خواهیم شد. یکی در بعض اموری که آیا اینها داخل اموری اسمیه است که باید از اون مرجع یا از اون مجتهد باید در آنها اذن و اجازه گرفت یا آنها اموری اسمیه نیستند در آنها نه مکلف به رجوعی با فقیه نیست. یعنی مصداق اموری اسمیه هستن اینها یا نیستن و در مقام دومی بحث خواهیم کرد در قاضی که به او رجوع می شود آیا در او اعلمیت معتبر است یا اعلمیت معتبر نیست که در حقیقت چهار مقام می شود. مقام اول اموری اسمیه، مقام دوم اعلمیت معتبر است یا نیست که در امور اسمیه با او رجوع می شود، در مقام سوم این بعض اموری که گفته شده است از امور اسمیه است هست یا نیست، و رابعتاً در این که در قضا قاضی که به او قضیه را پیش او می برند در او اعلمیت معتبر است یا علمیت معتبر نیست. اینها را بحث خواهیم کرد. اول امور حسبیه. امور حسبیه اون اموری را میگوید که انسان آنها را حسبتا لله و حساب خدا اتیان میکند، یعنی اموری هست که این امور را علم داریم، علم وجدانی، که این امور در خارج باید این تصرفات واقع بشود. هیچ کس تصرف نکند و این امور در زمین بماند، می‌دانیم که این معنا جایز نیست، باید اتیان بشود. مثل فرض کنید موقوفاتی که وقف شده است، فرض بفرمایید بر زهات موقوفه، املاکی است وقف شده است که صرف بشود عواید اینها در فقرا و محتاجین، یا وقف بشود در خیرات، در ترویج مذهب، مجالس اهل بیت صلوات الله علیهم، یا در سوگواری بر آنها، یا موقوفاتی وقف شده است که آنهایی که اون موتایی که مالی نداشتند از دنیا رفتن، بلکه در ذمه آنها صوم و صلات بود، این را صرف کنند در اجاره بر قضاء صوم و صلات بر آنها، چون که در بعض بلاد مسلمین مثل لبنان رسم است. ما میدانیم که این موقوفات یا از اول متولی نداشت، واقفش تعیین نکرده متولی را، یا متولی که تعیین کرده بود منقضی شده است. الان کسی متولی نیست به تعیین واقف ها. کلام این است که تعیین واقف که تعیین متولی به ید واقف است او تعیین نکرده. ما میدانیم که این انباد را همین زور ریختن، بله همین زور گذاشتن که طلب بشود. خداوند هم می فرماید علب گوف علا حسب ما یوقف و احلا، باید بر طبق وقت عمل بشود. می دانیم که این معنا بر واجب است، چاره بر ترکش راضی نیست. این ایتامی که جد ندارن و پدر ندارن، اموالی دارد، مادرش دارد، این کسی باید این مادرش را مواظبت کند، حفظ کند و در او تصرف کند، از او بلی معونه و معونه معاش و عیش این اطفال را تأمین کند. چی این اموال از بین برود، این بسته ها این اتهام هم همین زور بماند. میدونیم شاره به این راضی نیست، باید تصرف بشود. فرض کنید شخص غریبی در بلدی فوت کرده است، توجه کردید، میدانیم که باید در چیزی که هست تجهیز بشودی، تجهیز این هم موقوف به صرف مال است، از مالش باید صرف بشود، مالم داره، چه کسی در این اموال تصرف کنند تا تجهیز این را مهیا بکنند. توجه شدید این ها یه موریسیه از این قبیل. بلاکش این است که می دانیم این امور را شارع می خواهد و ترکش ولی جایز نیست، ولیکن شاره کسی را معین نکرده است که به او رجوع بشود، در این امور به او رجوع بشود، شاره کسی را تعیین نکرده. اینها را به چه باید رجوع کنید؟ این امور حسبیه که آنی که داخل این ضابطه است، این امور حسبیه همین است، این تصرفات باید واقع بشود. مثلا فرض کنید شخص صغیری است، اگر پدر مال داشته باشد، پدرش مرده یتیم است، زد دارد، زد پدری شارع تعیین کرده است، اون زد پدری ولایت دارد، ولیکن زد ندارد یا زدی دارد که توجه شردی داده به لایبانی است، در سفر است یا در حضر است و برشی شخص گمار باز و توجه شردی کذاست، که می دانیم شارع لازمی است انبار را به یدین یتیم دادن، به چه روزو بکنیم؟ در این امور حسبیه است. این امور حسبیه را تقسیم می کنند به دو قسم. قسم اول این است که این تصرفاتی که ما می کنیم، این تصرفات بنابر قواعد و ادله اولیه هر کس در این تصرفات بله مباشر بشود و تصرفات را ادیان کند، مقتضل عدل جواز است. مثل چه چیز؟ مثل اینکه مثلا یه میگیتی افتاده است، توجه کردی شخصی میخواهد که نه این را غسل بدهد، اون چنار شد است، توجه کرد آب احتیاط به کزا ندارد، به پولی ندارد، خودش هم میخواهد بله مباشر این را غسل بدهد، در مال او هم تصرف نمی کنند، در هیچ مالی که برای اون میت هست تصرف نمی کنند، فقط میخواد غسلش بدهد، نماز بخواند، دفنش کنند در اون بیابان که ملک خداست. خب این تصرف حرامی نمی کنند، بلکه تصرفی را می کند که شارع به او امر کرده است، جهز و ماتا. بله هر کس باشد تجهیز بکند، تجهیز بر همه به نحوه وجوب کفایی است. اگر هم نباشد این چیز دلیلی نداشته باشیم که عموم میتواند، کاری نمی کند که اون کار ولی برخلاف ادله اولیه بوده باشد. این زور امور حسبیه ولی اینها مهمی نیست، توجه کردید اینها در اینها بحث نمی شود، چون اگر معلوم شد به فتوی و به فتوای مفتی در اینجا کسی فرض کنید هر کسی می تواند که بلد بوده باشد غسل دادن را، این غسل بدهد، نماز بخواند، دفن کند، عیب ندارد، در تکلیف تجهیز ثابت می شود. این دیگه احتیاط به فقط به فتوا دارد، اجازه ای خواسته ای که شما این کار را بکنه احتیاط ندارد. ولیکن بخلاف اون زاهایی که کسی اگر بخواهد این تصرف بکند، این تصرف علل قواعد الاولیه حرام است، نافذ نیست، مثل تصرف در این اموال ایتام که مال مال غیر است، لا یحل مال امرئ مسلم، بله همین زور است، الا به طیبت نفسه، در زایی که خودش ولی چیز باشد، کبیر و عاقل اینا باشد، این صغیر است، صغیر اعتباری ندارد، رضاش و طیبش، یا این موقوفاتی که ملک هستن، مال هستن، جهت موقوفون علیها باید صرف بشود، لا یحل ولی در تصرف کردن در مالی که انسان مالک نیست، مالک نیست، توجه کردی به مالکش هم بر نسبت به اوتی به نفسی و اجازه ای ندارد. خب در اینها ولو صاحب العروه این دوتا را می کشد جلو، فرض کنید ولیکن اختصاص به این ندارد، این دامنش وسیع است، خواهد آمد به جا کجا می رسد این برای این دایره اموری سبیه ای که از قسم ثانی هستند که علل قاعدت الاولیه تصرف در اینها نافذ نیست، ولی یا حرام است یا صحت ندارد، تصرف معاملی میخواد بکنه. کلام در این است که در این امور حسبیه و اگر بنا بشود به مجتهد رجوع کند، کسی که متصدی می شود از حاکم شرعی زازه بگیرد، ولو مثل این که مسجدی از موقوفاتی دارد دکاکینی موقوف می شده است. که بر اینها توجه کردید متصدی بشود. الان برای این شام ماشاءالله در این زمان که خود مرز هیئت اومنا تعیین میکنه، این که واقف که تعیین نکرده اینها به تولی که نیستن، یه چند نفر زن میشود در محله اختیار انتخاب میکنن هیئت اومنا، این تصرفاتشون نافذ نیست، باید از مستعید زاده بشه. تصرفاتی که در این واقف شرده است ولی وقت میشه بر و او وقت میشرده از دکانی مزرعی کذایی اعتباری ندارد هیئت منایی که مرد اختیار میکنند، ولو اهل محلمش راضی باشد بگن خادم های خوبی است. کلام این است که در این امور حسبیه که به مجتهد باید رجوع بشود اعلمیت در او شرط است یا نه، و چرا به مجتهد باید رجوع بشود؟ برای اینکه مفروض این است که شارع تعیین نکرده که این کار را بکند، شارع تعیین نکرده. وقتی که شارع تعیین نکرد، ما باید تصرفی را از شخصی شخصی تصرف کند علم باشره یا بلی استنابه و مکالت، شخصی باید تصرف بکند که او قدر متیکن است، یقینم مرو زایز است، احتمال ندارد که بر کس دیگر زایز باشد بر کس این زایز نباشد. اون متیکن چیست؟ متیکن حاکم شرع است و اون حاکم شرعی که توجه کردید مجتهد عادل است، او در این اموری که است بلی مباشره اگر تصرف کند یا به توجیه و به تعیین و اجازه در اینها تصرف کند، او یقینا نافذ است. کلام این است که اون مجتهدی که به او رجوع می شود که قدر متیکن است تصرف او، در او اعلمیت شرط است یا نه؟ خب ما بودیم میگفتیم بله اون اعلم قدر متیکن است، اون اعلمی که چزاست احتمال دارد به او زمام امور در ید او باشد. کسی که میگوید اعلمیت شرط نیست، یکی از دو امر را باید حرف بزند. یکی اینکه ما دلیل داریم که این امور به ید مجتهد است، اگه مجتهد عادل، دلیل لفظی داریم که شارع خودش تعیین کرده است که این امور به ید مجتهد است باید به اونها رجوع بشود، هر مجتهدی که باشد، هر مجتهد عادلی بوده باشد. صابر و قدس الله نفس شریف یکی از این اشخاص است که میگوید در این اموری که قاعده اولیه حرمت تصرف است، نه شارع مجتهد را خود تعیین کرده است و چون که اون مجتهد را تعیین کرده است، خودش هم در اون تعیینش اعلمیت را ذکر نکرده است. کجا تعیین کرده است؟ توجه کردید این کجا تعیین کرده است؟ این جهت تعیین را از کجا کرده است؟ تارتن از روایات استفاده می کنند. یکی از اون روایاتی که عمدهش هم همین است در لسانها برمی جردانند و نقل می کنند، این توقیع است، این توقیع مبارج است که این توقیع را ولی توجه کردید، ولی هم شیخ مفید نقل کرده است، هم شیخ طایفه نقل کرده است. و دیگران هم نقل کردن، طبرسی هم نقل کرده است. این توقی اصلش این است، ولی فی کتاب اکمال الدین در باب صفات القاضی، باب توجه شردید 11، ولی باب صفات القاضی، باب 11 صفات القاضی، حدیث نهمی است. فی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه، اتمام النعمه، ام محمد ابن محمد ابن اسحام، ام محمد ابن یعقوب، یعنی کلینی، محمد ابن اسحام، این هم کلینی است، نم داره کلینی است لقبش، ام محمد ابن یعقوب کلینی، ان اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان امری میخوانیم، چون چه امری بخوانیم درست دل سنم اجازه نمیده. بله، محمد ابن عثمان امری، ان یوسل لی کتاب، این از سفرا بود دیگه، از خواهش شرچی برای یه کتابت خدمت امام بفروز، توجه شدید این سوالها را جواب بدن ایشان. ان یوسل لی کتابا قد سألت فیه ام مسائل اشکلت علیه، این اسحاق ابن یعقوب میگوید مسائلی بر من مشکل شده بود، از او التماس کردم که پیش حضرت اینها را بپرس بر من جوابش را بیار. فبرک در توقی به خط مولانا صاحب الزمان سلام الله، میگوید که توقی جوابش رسید به خط صاحب الزمان سلام الله. و اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک الى انگام، دیگر اونها را نقل نکرده تو که مربوط به باب این باب نیست، صفات القاضی اونجا دارد. و اما الحوادث الواقعه فرضوا فیها الى روات احادیثنا، حوادثی که واقع می شود، حادثه هایی که واقع می شود، فرضوا فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم، اونها حجتی بر شما هستن و انا حجت الله، من هم حجت الله هستم. و اما محمد بن عثمان عمری، بله چیزی که از فرضی الله عن و عن عبیه من قبل، فا اینهو سگتی و کتابوش دار، بله در مان علوی کتابی که گفته از کتاب من است، اونم در زیلش بود. این را چجور استدلال کردن؟ گفتم خوب حوادثی که واقع می شود، امام علیه السلام هم که تشریف ندارد از او بله رضو به او بشود، ایشان ارضا کرده به روات حدیث، منتها روات حدیث راوی حدیث به ما و راوی حدیث مدخلیت ندارد، چون من راوی حدیثی می شود که خودش اصلا فقاهت ندارد، رب حامل حدیثی که بله خودش فقاهت ندارد یا حامل حدیث است الا من هو افقهه، که باید حدیث مدلولش را بفهمد. اینها گفتن از روات قدیم زمان هم همین زور بود، دیگر شیخ میگوید چی اسانیدش را نقل میکند، اونها راوی حدیث است شیخ، دیگر اون سابقاً هم راوی حدیث نوع هم فقها بودن، این جروات حدیث اینا که در زمان ما راوی حدیث هستن و حدیث هستن که فقها هستن و اونها رزو برید. گفتن این قضیه در حوادث به اونها رزو می شود، این که وقفی این زور مانده یا مالیتی این زور مانده یا موقوف این زور مانده یا کذا کذا چه خواهیم گفت موریز بیگه. اینها حوادث واقعی است که باید رجوع به اونها بشود. بله توجه شد سابقا یه اونهایی که آشنا بودند و توجه شدید به این حدیث تمسک می کردند می بردند به اون چیزی که هست، حتی می رسندند به اون اموری اسمیه ای که زعامت در چیز است و مملکت است. باید رجوع بشود حوادثی است که بر مملکت زعیم می خواهد، ولی رئیس می خواهد، امر انتظام می خواهد، فرض اوفی ها الی روات احادیثنا رجوع به اونها بکنیم. این حدیث استدلال عام استقراقی است، دیگر مثل حجیت فتوا نیست، چون که در حجیت فتوا فتوای معارض را نمیتواند بگیرد. حجی دلیل اعتبار فتوا کمانچی گفتید به سیره درست کردیم رجوع به علم می شود. اونجا صحبت معارضه بود اما اینجا صحبت معارضه نیست. ولی این وقف را این فقیه، اون وقف دیگر را فقیه دیگر، و خواهیم گفت که فقیه چی رجوع شد دیگر امر تمام می شود، اون فقیه دیگر نمی تواند بداخله کند. این حادثه تمام شد، حادثه دیگر را فقیه می تواند رجوع کند، اما این وقت حالش تمام شد، این فقیهیت گذاشت و تصرف کرد. ولی به مجرد یاد گذاشتن که تصرف بشود ولی مطلب تمام میشه. توضیحش را هم باید داخواهم دار. گفتن قضیه این هلالیست، باب تاریزم که نیست، قضیه این هلالیست. این مرحوم صاحب الباب اینجه که اعلمیت هم شرط نیست، الا روات احادیث اینا اعلمشون بشود یا غیر اعلمشون بشود، اینقدر که فقیه بشود فقیه عادل، این را می دانیم، چون که در حوادث رجوع شد ارضا به عمیم می شود، ارضا به کسی می شود که آشنا بوده باشد به احکام و حادثه. توجه کردید مجرد راوی حدیث بودن نمی شود، فقیه عادل باید بشود، خودش هم الى استقراق است. این یه ولی توجه شدید در مان احلیدی یه تقریب که از روایات استفاده می شود. خب در مقابلیم گفتن که این همین زور چی گفتن هم زور هم صحیح است، این توقی نمی تواند مدرک بشود. چرا؟ برای اینکه این اسحاق ابن یعقوبی که این را می گذ سألت عن محمد بن عثمان العمری، این اسماعیل بن یعقوب خودش مسئول الحال است، از روات هم نیست. لعل غیر از این توجه شدید روایتی که توقیعی که نقل می کند روایت دیگری لعل هم نداره. خب ما این ایشون این می شود روایت ضعیفه. خب این می گد ما نمی شناسیم که شخص سیگه است، آخه باید خبر حجت بشه و سند است. اون محمد ابن محمد ابن عیسی میبی ندارد، اون چی از کلینی نقل می کند، او احتیاط به او نداریم، در او هم خدشه است، فقط از مشایخ مفید قدس الله نفسه شریف است. مجرد مشیخ بودن هم موضوع توصیق نیست، در بحث رزازش شده است، احتیاطی به او نداریم، چون که این روایت را که هست این روایت را دارد و رواه شیخ الکتاب الغیبه ان جماعت ان جعفر ابن محمد ابن قولوی بله و ابی غالب رازی و غیره ما کلهم ان محمد ابن یعقوب، جماعت کثیره این نقل کردن از کل این قضیه را. اون اشکال داشته باشد مزیر نیست، چون که ایده این نقل کردن از کلینی قدس الله نفسه و شریف که کلینی هم نقل کرده است، همین اسحاق ابن توجه کردید یعقوب، که این اسحاق ابن یعقوب توصیق ندارد. این یکی. و دومی این است که مناسبت ها که موضوع که همیشه میگوییم اما الحوادث الواقع هر زوفی ها الى روات احادیث اینها، یعنی در احکامشون این حادثه ای شد حکمش را نفهمیدید، من امام نیستم دیگر، این زور ایشان از این نعمت محروم شدید. ولی امام علیه السلام که نیست، یه حادثه اتفاق افتاد حکمش معلوم نیست، به که زمان سابق قبل از حضرت حجت صلوات الله و سلامه و علیه و علیه و علیه الطیبین الطاهرین، قبل از ایشون به امام می نوشتن، به کتابت می نوشتن، رسول می فرستادن امام می پرسیدن قضیه را، یا از روات می پرسیدن حکم را. ایشان می گفت ظاهری این است، این حوادثی که واقعه می شود در اینها، در حکم اینها به چه رجوع کنیم؟ این شبهات حکمیه است، یعنی نقص حکم شرعی است، نه تصرف خارجی را چی بکنند. این نیست، ظاهرش همینه، بدون جهت ذاتون که ظاهرش این است و سندش هم ضعیف است، کماز کرنا سماعتی از این روایت توقی رفیت کرده، گفتن توقی به عنوانهی بله مبارک است، اما باید ثابت بشود که این قضیه واقع شده است، امام زمان سلام الله علیه این را نوشته است و دلالتش هم به مانحنفی ثابت بشود، مربوط به مانحنفی نیست ظاهر این روایت. این دو تا اشکال هر دو وارد است، سند هم این زور است، مدلولش هم به مناسبت موضوع تعلم حکم شرعی حادثه است، چه در نان حادثه حکمی چیست، اما چی متزدی بشه و در امور رزبیه ربطی به او نداره. بعضی ها از راه دیگری گفتن دلیل شرعی داری، و اون این است که می گفتن این امور رزبیه ای که شما شمردی مثل تصرف در اوقاف، در مال ایتام و امثال ایمان، بذارید بماند برای شنبه دیگر، بحث بحث مفیدی است.